أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا هشام، إن الله حكى عن قوم صالحين أنهم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خدای متعال از گروهی که صالح هستند در مسیر صلاح و شایستگی روحی و عملی قرار دارند، این مناجات رو نقل میکنه که پروردگارا دلهای ما را بعد از هدایتمون که ما را هدایت کردی زیغ نکن، و همواره از جانب خودت رحمتت رو بر ما نازل کن. هینا علمو ان القلوب تزیغ و تعود الى عماها و رداها. تو اینا میدانن که دلها زیغ میشه و کج میشه و به کوری خودش و پستیش بر میگرده. البته این به لحاظ وجود انسان تو این عالمه که این توجه به این عالم و شؤونش یه اقتضاعاتی داره و به صورت طبیعی و فطری، یعنی فطرت مادی، ما توجه به این عالم داریم. اگرچه به لحاظ فطرت حقیقی و روحی ما به عالم غیب توجه داریم، فطرت ما اون ساختمان وجودیمون دو برای شعبه داره دیگه. لذا هرچی با درک های واقعی از خودمون و عالم همراه باشیم، با به کار بستن عقل، از این خلاصه کجی ها در امان خواهیم بود. که خب یکی از اون راه های مهمش بعد از به کار بستن عقل، تضرع به درگاه الهی، این ربنا این تضرع رو نشون میده. و نکته بعدش هم که وقتی انسان به هدایت میرسه، این هدایت رو از خودش ندانه، از حق تعالی بدانه. بعد از هدیتنا حدوثن و بقاءن و هب لنا من لدنک رحمه. ولی اینا نکات بسیار مهمیه که همواره هممون باید توجه داشته باشیم. گاهی انسان به هر حال یه حالاتی در بعضی از مواقع زندگی برش پیدا میشه، دیگه فریب اون حال رو میخوره، خیال میکنه دیگه این همیشگیه، دیگه به آسیب ها توجه نمی کنی که در معرض آسیب ها هستی. از آسیب‌های مهم دنیاگرایی و قناعت نداشتن به اون ضرورت‌های زندگی است که در جمله قبلی بود، که اگر کسی عاقل باشه حال دنبال کفایت در زندگی می‌رود. قلب به حال اینطوریه مگر اونجایی که به نفس مطمئنه برسه که استقرار داره، منتها باز از التجاء به درگاه الهی نباید غافل باشه. این التجاء رو باید داشت. اگر در زمانی کسی غافل از این التجاء باشه، کارش میکنن که به التجا بیفته چون خدا دوست داره. لقد اخذنا فی کل امتن و اخذنا هم بالبعصاء و الزرا لعلهم یزرعون. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که در جلسه گذشته عرض کردیم، مرحوم آقای خویی در پنجمین تنبیهشون به طور مفصل این بحث رو و منقح آوردند که حالا ادامه بحث دیروز در همینجا آمده که انشاءالله بهش اشاره خواهد شد. ازا این تنبیه رو مرحوم آقای خویی مفصل‌تر بیان می‌کنند و مطالب به هر حال مفیدی رو در رابطه با قاعده لا ضرر بیان می‌کنند که چقدر این قاعده شامل به هر حال حالت‌های انسان هست، هم حالت‌های علمی انسان رو میگیره یا حالت جهل رو هم میگیره. ایشون اینطوری بیان میکنن که لفظ ضرر در قاعده وضع شده برای ضرر واقعی، یعنی لا ضرر واقعی، که به هر حال در همه الفاظ این گونه است، به اون امور واقعی نظر داره که معناش اینه که احکام برای موضوعات واقعی جعل شده است بدون اینکه به علم یا جهل مقید بشه. این در واقع ناظر به اون بحثی است که خب بیان می‌فرمان که احکام واقعیه بر موضوعات واقعیه جعل شده بدون اینکه مقید بشه به علم یا جهل، علم به حکم یا موضوع یا جهل به حکم یا موضوع مطلقه. منتها در مقام تنجز این خلاصه احکام باقیه قید میخوره، اما خودش قید نداره. لذا ما راهی به احکام باقیه جز از طریق اماره نداریم و اگر هم اماره قائم نشه، خب شارع مقدس اونجا برای امتنان اصل رو جعل کرده است که در مخالفت اماره و اصل و واقع اینجا دیگه انسان معذوره. پس نتیجتاً میزان در رفع حکم کلا محال جعل حکم ضرریون، این مقصود ضرر مطلق است چه انسان به آن علم داشته باشد یا نه. خب در دو مورد میخوان که اینجا اشکال شده در اینجا ما چی بگیم؟ اول اینکه فقها ها گفتن خیار قبل و عیب مقید است اونجایی که شخص جاهله به این دو باشد، اما اگر اقدام به ضرر بکنه با علم به قبل یا عیب، اونجا لا ضرر حاکم نیست، نمیاد خلاصه خیار قبن یا عیب رو برطرف بکن. مورد دومم این که تسالم کردن بر این که طهارت مائیه با جهل مکلف به ضررش، این به هر حال صحیحه، با این که این با قاعده که لا ضرر، اگر بگیم اون ضرر واقعی رو نفی میکنه تنافی داره، تضاد داره. یعنی این در مقام ضرر حکم ایجابی بر وضو جعل نشده، یعنی این وضو برای صحیح نیست، بلکه باید با طهارت ترابیه اعاده بکنه. بنابراین این دو مورد رو چگونه ما توجیه بکنیم و با قاعده لا ضرر جمعش بکنیم؟ میخوان که از مورد اول اینطور جواب داده شده که این اشکال مبنی بر این است که ما بگیم دلیل سقوط خیار در این دو مورد قاعده است، لا ضرر است. اما اگر گفتیم دلیل بر سقوط خیار در معامله قبلی این است که معامله اون مرتکز اندل اغلا رو نداره، مرتکز اندل اغلا این است که این مال وقتی که تبدیل صورت میشه اون مالیتش حفظ بشه. خب وقتی که علم به غبن داره یعنی این که مالیت برحال حفظ نشده دیگه، مغبون شده. بنابراین بر خلاف این ارتکاز خلاصه عمل کرده، پس اینجا دیگه خیار نداره. و در خیار عیب دلیل تخلف شرط ضمنیه، یعنی بله بله خب ضرر کرده، اون به هر حال صورت شخصی یا که این بنای بر اینکه اونطوری باشه نداره، این مالیتش حفظ نشده، کاسته شده. خب دیگه این اون نیازش برآورده نشده دیگه. چه دقت نمی کنی؟ اون چیزی که این داره اقدام میکنه چیه؟ بله نیاز اونمایی رو برطرف میکنه، اونی که بحث نیست. اونی که معامله روی اون واقع شده است میگه مغبون شدم. چرا میگه مغبون شدم؟ چون اون خواستش در این معامله واقع نشده. نه خواسته واقعی نیست دیگه. خب همینه دیگه، ارتکاز اغلا این است که به هر حال این معامله بر اساس اون خواسته های واقعی انجام بشه، این نشده. اون مالیت اصلی دیگه، نه اینکه اصلی هیچی مالیت نداره که. مقصود این نیست که فرمایششون، مقصود روشنه، مالیت اون مایی داره، اما اون مالیتی که محرک برای این معامله شده اون رو نداره. ازا اغلا، اما این علم داره که اونی که به هر حال برای آن میخواسته معامله انجام بشه نداره، با این داره ضرر رو متحمل میشه. بله بله دیگه، حالا به هر نوعی که بگیم دیگه، بیان بله، عباراتنا شتا و قبح کواهدو قبح این عمل بله. به هر حال اون خواسته در هنگام جهل واقع نشده، اما در هنگام علم خواسته عملی شده، این خودش اقدام کرده. خب بنابراین ما اگر این رو اینطوری جواب دادن که ما به قاعده کاری نداریم، ولی اون که ضرر واقعی هست، اما مدرک ما قاعده لازرر نیست که بگیم اینجا شامل حالش میشه مخالفت پیدا کرده با قاعده. در خیار عیبم که میفهمد که خب اغلا بنا رو میزنن بر اصالت و سلامه در عوضین، که برحال این عوضین خودش معیوب نباشه. وقتی که علم به عیب داره، این اقدام بر اسقاط شرط کرده و یعنی دیگه من خیار ندارم. اون وقتی که علم نداره، این بنابر این که این شرط هست اقدام کرده، لذا خیار عیب برش هست. اما در اینجا به هر حال نه. و اگر میخواد اخبار خاصه ملاک خیار عیب باشه که اخبار خاصه داریم، اینجا میخواد که غایت الامر این اخبار دلالت میکنه بر اینکه عرش رو علاوه بر خیار بگیره. خب این هم در صورتی است که جهل به عیب داشته باشه و اخبار خاصه اون مورد علم رو شامل نمیشه و قهرن نه خیار بر به هم زدن عیب و نه سقوط عرش رو داره. ضرر این تحمل کرده دیگه، ضرر رو خواسته دیگه. حالا اغلا میگن این عمل به حسب ظاهر اغلایی نیست، اما این ربط خریده دیگه. بله دیگه، یعنی مدرک قاعده لازرد نیست که بگیم اینجا این به هر حال اثبات میکنه، تعارض پیدا میکنه با به هر حال الزام، حکم به الزام. نها کنید میخواد که مدرک اون نیست. چرا دقت نمیفرمایید؟ مدرک در اثبات خیار قاعده لازرر نیست، بلکه مدرکش این هاست. وقتی که مدرک اثبات خیار در خیار قبل و عیب قاعده لازرر نباشه، اصلا این شامل اینجا نمیشه. من دیگه شما بود سراغ نتیجهش یا نبیرش. بله بله دیگه ایشون دارن جواب میدن. ما اینجا این اشکاله اینجا وارد نیست. خلاصش وقتی که ما مدرکمون این باشه، اگر مدرکمون قاعده لازر باشه اشکاله وارده، باید به هر حال یه تخصیصی قائل بشیم، بگیم مثلا به عنوان مثال اون احکام واقعی یک نوع تخصیص خورده در مقام تنجس. بله دیگه ایشون به ملاک اغلا. خب این اشکال، این جواب از اشکال این رو ایشون میپذیرن و قبلا هم فرموده بودن که در خیار قبن به صورت خاص خیار قبن رو بیان کردن، خیار عیب رو نه. اینجا خیار عیب هم بیان کردن. مدرک برای ثبوت خیار این به هر حال امور اغلاییه و امور اغلایی هم در مقام جهل ثابته، اما در مقام علم به عیب یا قبن اغلا این خیار رو قائل نیستند. حالا یا موضوعش رو قائل نیستند یا حکم به خلاصه خیار نمی کنند، که خب شرع مقدس هم همون احکام اغلاییه رو در این گونه موارد امضا می کنه و حکم تأسیسی نداره. در واقع این حالا قاعده لازرر به نوعی حکم تأسیسیه از نوعی شارع مقدس که جعل نکرده خدای متعال. اگر این رو بگیم حالا این اشکالات در حال ثابت میشه. خب مورد دوم که طهارت مائیه باشه در هنگام جهل به ضرر. ایشون یه جوابی رو از مرحوم نائینی نقل میکنن که ایشون فرمودن مفاد حدیث لا ضرر این است که تشریعاً حکم ضرری جعل نشده، شارع حکم ضرری جعل نکرده و در موارد جهل اینجا از حکم شرعی ضرری درست نشده تا اینکه با حدیث برداشته بشه. این شارع مقدس در این موارد جهل حکمی نکرده که لازر بیاد اونو برداره. این به هر حال ناشی از جهل خارجی موضوع رو نمیدونه، نه اینکه شارع مقدس اینجا حکم کرده باشه. لذا اگر حکم هم در واقع نبود این ضرر رو به هر حال داشت. بنابراین ایشون اینطوری بیان کردن که این قاعده لا ضرر به این صورت مورد رو شامل نمیشه، چون در مفاد قاعده این است که به هر حال در موارد جهل شارع مقدس حکمی نداره تا اینکه حدیث بیاد اون رو برداره. در واقع این رو اینطوری از نظر علمی به نظر میسه اینطوری بعد بیان ایشون رو توضیح داد که در مقام تنجز تکلیف به نوعی علم دخیله، در احکام واقعی علم و جهل دخالت نداره، اما در مقام فعلیت یا تنجز علم دخیله. بنابراین وقتی جاهله اون حکم شرعی منجز نیست، وقتی که حکم منجز نبود ما هم گفتیم قاعده لا ضرر بیان عدم حکم ضرری از ناحیه شارع است، اینجا اصلا حکمی نداره تا بیاد قاعده لا ضرر بهش داره. از این نظر اینجا طهارت مائیه صحیحه، چون به هر حال به نوعی موافق با احکام حالا واقعی است که فرمود وقتی که به آب رسیدید عضو بگیرید. مرموهای خویی اشکال میکنن به این جواب که اونی که در دلیل نفی ضرر معتبره اون حکم است، حالا یا خود حکم برداشته شده یا متعلقش ضرری باشه برمیداره، به ضرر خارجی کاری نداره این قاعده. این قاعده میگه اون حکمی که خودش ضرری باشه یا متعلقش ضرری باشه، اینا متعلقش ضرریه دیگه. بنابراین اگر بگیم این طهارت مائیه در حال ضرر و جهل به ضرر این از ناحیه شارع مقدس واجبه و دیگه طهارت ما ترابیه و اعاده لازم نداره، خب اینجا اون احکام شامل حالش شده دیگه. بنابراین لا ضرر این رو برمیداره، یعنی این وجوب رو برمیداره، میگه این طهارت مائیه به حال مورد پذیرش ما نیست. بله خب حالا این جواب ایشون اینه در بیان مرحوم نائینی، که مرحوم نائینی اینطوری فرمود، ایشون فرمود که متعلق این قاعده جایی که متعلقش هم ضرری باشه بر می داره. منتها خودشون جواب میدن که دلیل لازرر برای امتنانه. هر جایی که نفی حکم در اونجا منافی با امتنان باشه، اونجا مشمول قاعده نمیشه. خب اینجا ما بگیم این وضوی در حال جهل واجب نیست، یعنی امر بهش نشده، این حکم نیست، این و خلاف امتنانه. که بگیم پس اینجا امر به تیمم و اعاده صلات است. در اینجا این امر به تیمم و اعاده صلات مخالف امتنانه. پس بنابراین جایی که رفع حکم مخالف امتنان باشد اونجا رو شامل نمیشه. اما اگر گفتیم نه این طهارت مائیه صحیح است و عبادت هم صحیحه، اینجا موافق با امتنانه. خب تا اینجا به نوعی حالا ایشون اینو نفرمودن مرحوم آقای خویی، که حالا ما از جهت علمی مبنایی میخواییم بررسی بکنیم که عرض ما بعدن هم رو همینه، که اون مسائل به نظر میرسه که ریشه‌ای تر رو باید دنبال بکنیم. اون مسائل همینه که در بیان مرحوم آقای نائینی توجیه عرض کردیم، که ما بین احکام واقعیه من حیث هیه و تنجز احکام باید فرق بذاریم. این در جای دیگه ما عرض کردیم این رو، در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی. اگر این مسائل رو در اونجا حال قائل بشیم، بعد تو همه جا که موردش بیاریم. در واقع حالا شبیهش، حالا ادامه داره فرمایش من آقای خویی، حدیث رفع برای امتنان دیگه. خب حدیث رفع او که شارع مقدس جعل کرده، این رابطش با احکام واقعی چیه؟ یعنی احکام واقعی در هر صورتی هست، مگر در موقع چی؟ به هر حال تنجز تکلیف، این تنجز تکلیف واقعی در این صورت که دو مرحله داره دیگه، حکم واقعی و حکم فعلی. حدیث رفع میاد حکم فعلی رو برمی‌داره و در رابطه امارات هم همچنینه با احکام واقعی، ولی مخالف در آمد. دو فرق اماره با اصل اینه که در حجیت اماره شک نافله نیست، اما در اصول شک خابیده. پس باید اون مبنا رو به نظر میرسه که ما بررسی بکنیم. یه نکته دیگه هم اینجا تکمیل بکنم، باز اشاره به مطالب قبلیه، اینا رو دقت داشته باشیم خوبه. اساس اعتبارات شرع بر اعتبارات عقلاییه، یعنی چون به هر حال شارع مقدس داره با ما حرف میزنه دیگه، عقلا هم در خطابات قانونی به نوعی این روش رو میرن. خب یه حکمی در قانون اساسی هست، این برای همه است، منتها به جزئی شدنش که موارد رو بگیره اونجا خب قیودی میآورند، که این قیود مخالف با اون احکام واقعی نیست. تقیید نمیزنه احکام واقعی رو، که اون اشکالات گفته شده اگه احکام واقعی تقیید بخوره به علم به فلان، خب اون مشکلات پیدا میشه. نه، بعضی از مسائل است که به طور قطعی تقیید میخوره، مثل عقل، که این احکام در مورد عاقل منجزه، اونجا چی میگی؟ خب اینجا جوابش همینه، علم هم به همین صورته و مسائل از این قبیل. پس این نکته رو توجه شوشیم، مغز جواب مرحوم آی خویی و دیگران هم به هر حال به همین صورته. حالا بحث آیت الله سبحانی رو عرض نکردیم، در همین روال حالا انشالله بیان میشه. منتها مرحوم آی خویی بحث رو به اینجا محدود نمی کنن، ادامه میدن. ادامهش اینه، ایشون فهمید که صرف این که وضوع ضرری مشمول قاعده لا ضرر نیست، این کفایت نمی کنه در صحت این وضوع، بلکه اثبات صحت نیاز به یک عموم یا اطلاقی داریم که شامل اینجا بشه. بله، ایشون میخوان بفهمن که اینجا فقط میگه مانعی نیست در صحت. بله، ایشون میخوان که این کفایت نمیکنه، این که مانعی نباشد کفایت در این که این مأمورم به هست نمیکنه، باید مقتضی هم باشه، عدم مانع و وجود مقتضی. وجود مقتضیش یکی از این دو امر که حالا پی میگیری که به صورت به هر حال منع خلو است. اول این که بگیم اضرار به نفس تا وقتی که به هلاکت نرسه این حرام نیست، یا اونجایی که میدونی مبغوضه مثل قطع عضو و اینها، یا اینو بگیم، یا این که بگیم اون نهیی که به یک عنوانی میخوره که این عنوان خودش عنوان تولیدیه، این نهی به مولودش هم هست سرایت میکنه، به ما یتولد و من. خب اضرار به نفس اگرچه ما بگیم حرامه، الا اینکه میفهمد که به طهارت مایی ضرریه بر حال سرایت نمیکنه. بعد یکی از این دوتا رو بگیم که به طور کلی اضرار به نفس مگر در جای خاص حرام نیست، یا اون اضرار به نفسی برحال اون عنوان تولیدی که سرایت بکنه به اون متولد انهش، اون برحال نهی به اون خورده. اما اینجا که نه، اینجا حالا بگیم حرامه اما به طهارت ماهیه کاری نداره، طهارت ماهیه رو حرام نمی کنه. عنوان تولیدش هم این طهارت ماهیه است دیگه. خب نه، اون اضرار به نفس به هر حال امر کلیه، این حرامه، اما این آیا مصداق اونه؟ نه. بله نی، نکنه نکنه، اینجا نمی کنه دیگه، ایشون فرد که نمی کنه. یعنی اون نهی خلاصه نسبت به اضرار یه نهی خاصیه، این طهارت ماهیه حال اون نهی شامل نمیشه. بله دیگه همینه دیگه، بیان ایشون غیر از این ما چیزی نفهمیدیم. از ثانی ان لا یکون النهی المتعلق بالعنوان تولیدی صار الى ما يتولد من بله بیشتر از این داره شما هم که دارید میبینید ما متن اینجا نوشتیم. بعد ایشون اینطوری دلیلش هم اینه اظهار به نفس اگر چه فرض بشود حرامه الا به طهارت ماهیه سرده میکن. حالا به هر حال فرق بین این دوتا که مانعت الخلوه این است که اولی اصلا اظهار به نفس حرام نیست مگر در موقع خاص، دوم اظهار به نفس حرامه مگر در اون جایی که به هر حال بگیم سرایت نمیکنه به مایه تولد ان. خب اگر یکی از این دوتا رو بگیریم اینجا مقتضی برای اینکه این به هر حال فرد واجب باشد رو داره. از یک طرف لا ضرر میاد به هر حال رفع مانع میکنه، این هم ثبوت مقتضی میشه. بله خب نتیجه میگیریم، اما یه قاعده میشه که اظهار به نفس به هر حال حرام نیست مگر در یک جا، یا اظهار به نفس حرامه مگر اونجایی که به هر حال سرایت نمیکنه این حرمت به اونجا، اینجا هم اونگونه است. به هر حال در هر دو باید ما حاکم رو عرف بدانیم. خلاصش این که دیگه روشنه دیگه، به این صورت اظهاره هست دیگه. بله خب طهارت مائیه که از این اجزا درست میشه دیگه، روی اون که به تنهایی حکم نمیشه. اگر بگیم طهارت مائیه امر بسیطه، اصلا این معنا نداره که اینطوری و طوری باشه که گوینده بتونیم این مطلب رو بهش نسبت بدیم. ایشون به هر حال بعید اینطور مطلب رو بتونیم نسبت بدیم. میگیم تعالیت ماهیه رو یه چیزی میداند جدای از این مجموعه اجزا. خب همین دیگه، همین مضر این به لحاظ این که اجزایش ضرر میزنه، این طهارت ماهیه تحت لازرر قرار میگیره، پس وجوب نداره. ما تفکیک که نمیتونیم بکنیم، این طهارت ماهیه به لحاظ اونجایی که ضرر نداره حکم ایجابی داره، اونی که ضرر داره حکم ایجابی نداره، این که تفکیک نمیشه. لازمه فرمایید شما این تفکیکه. ظاهرش اینه دیگه، یعنی اینکه این حرمت در جای خاصی و حال به اون مولودش هم سرایت میکنه، تو این جاها رو عرف قائل به سرایتش نیست. بله به هر حال ایشون میفهمن که اگر ما به یکی از این دو هم قائل نشیم این طهارت ماهیه صحیح نیست و مقرب نمیشه. خب حالا این کلام ادامه داره که تا اینجا، بعد وارد توجیه کلام فقها میشن که اونا که قائل به صحت شدن، ببینیم که از چه بابیه مدرک اونها اینجا چیه، که البته خب بحث ادامه داره و جزئیات متعددی رو ایشون بیان میکنن در این فرع دوم که انشاءالله از خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.